دو بعد از ظهر در ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. دوشنبه 22 آبان 1402 برابر است با 13 نوامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. ازتون میخوام که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار ایران و جهان، از جمله جدیدترین تحولات جنگ در نوار غزه و به سیاست‌های ایران در قبال جنگ هم بپردازیم. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که در استودیوی خبر همراه ماست.
سپاسگزارم. با سلام. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری سنگین در شمال غزه و در اطراف بیمارستان اشرفا، بزرگترین مرکز درمانی در این باری که ادامه دارد. صدها بیمار در این مرکز نگهداری می‌شوند و در 4 هفته اخیر هزاران فلسطینی نیز برای در امان ماندن از حملات به آن پناه آوردند. سازمان ملل متحد می‌گوید 3 پرستار در جریان بمباران و تبادلاتش در این نقطه از غزه کشته شدند. این سازمان می‌گوید زیرساخت‌های حیاتی این بیمارستان از جمله تأسیسات تولید اکسیژن و منبع آب و همینطور بخش‌های زنان و زایمان و قلب و عروق به شدت آسیب دیدند. اسرائیل حماس را به فعالیت در زیر این بیمارستان متهم می‌کند، اتهامی که از سوی این گروه افراطی و مقام‌های بیمارستانی رد شده است. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده میگوید در صورت ادامه حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه، این کشور در پاسخگویی تعلل نخواهد کرد.
We won't hesitate to do what's necessary again to protect our troops.
این اظهارات لوید آستین ساعتی پس از آن در کره جنوبی مطرح شد که ارتش آمریکا اعلام کرد 2 مقر گروه‌های مرتبط با ایران را در شرق سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در این حمله دست کم 8 تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته شدند. بنابر گزارش‌ها از 25 مهر تا کنون دست کم 45 بار نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق هدف حملات متعدد قرار گرفتند. نخست وزیر بریتانیا سوئلا براورمن وزیر کشور را که مخالف برگزاری تظاهرات در حمایت از آتش‌بس در غزه بود از کار برکنار کرد. خانم براورمن هفته گذشته در انتقاد از نحوه عملکرد پلیس بریتانیا در زمان برگزاری تظاهرات عظیم روز شنبه در لندن این حرکت اعتراضی را نفرت پراکنی توصیف کرده بود. منتقدان روی کرده این سیاستمدار بریتانیایی میگویند اظهارات او به حضور راستگرایان افراطی در این تظاهرات دامن زد که حدود 100 تن از آنها بازداشت شدند. با تصمیم ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا، جیمز کلورلی وزیر خارجه به وزارت کشور منتقل شد و دیوید کامرون نخست وزیر پیشین به عنوان وزیر خارجه تازه برگزیده شد. دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از اعدام 3 مرد در چند منطقه در زاهدان به اتهام همکاری با گروه جیش العدل خبر داد. هویت این 3 متهم محمد براهویی انجمنی، محمد کریم بارکزایی و ادریس بیلرانی اعلام شده است. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان در توضیح اتهامات این افراد گفته است که آنها در طرح‌ریزی و اجرای چند عملیات بمب‌گذاری در این استان نقش داشتند. ایران و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که جیش العدل را یک گروه تروریستی می‌دانند. ایران پس از چین بیشترین آمار سالیانه اعدام را دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند اعدام شدگان معمولاً از دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل مستقل محروم هستند. نرگس محمدی روز یکشنبه و در پی احضار به دادسرای امنیت اوین به دلیل مخالفت با حجاب اجباری اجازه شرکت در جلسه رسیدگی به اتهامات خود را نیافت. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی که اطلاعات درباره این فعال حقوق بشر زندانی را منتشر می‌کند، خانم محمدی در تماس با وکیل و خانواده خود اعلام کرده که به دلیل نپوشیدن روسری اجازه خروج از بند نیافته و از این اتهامات تازه بی اطلاع است. این 7th پرونده علیه این برنده جایزه صلح نوبل محسوب می شود که طی 9 ماه گذشته و به دلیل فعالیت‌های او در داخل زندان تشکیل می شود. و مژگان خالقی فیلمساز روز یکشنبه با قرار کفالت آزاد شد. این کارگردان فیلم توقیف شده کاباره روز شنبه 20 آبان برای پس گرفتن وسایل توقیف شده خود به دادسرای اصفهان رفته بود که بازداشت شد.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله نیمروزی چه پیش رو داریم. یک دقیقه سکوت و احترام نیروهای سازمان ملل کشته شده در جنگ غزه. محاصره بیمارستان شفا ادامه دارد. به جستجوی پاسخ این پرسش برمی‌آییم که سیاست واقعی ایران در قبال جنگ غزه چیست؟ و از تفکیک جنسیتی در کتاب‌های درسی خواهیم شنید. همه اینها و بیش از آن در دقایق پیش رو. به دنبال اتمام تقریبی سوخت و قطع برق بیمارستان شفای غزه، ارتش اسرائیل ادعا کرده که تلاش کرده 300 لیتر سوخت رو به این بیمارستان برساند. اما نیروهای حماس از دسترسی مسئولان بیمارستان به این سوخت ممانعت کردند. اما یکی از پزشکان این بیمارستان میگوید حتی در صورت رسیدن این میزان سوخت به بیمارستان هم تغییری در وضعیت بحرانی این مرکز پیش نمی آمد. همکارم ایلیا جزایری از خاورمیانه همراه ماست. ایلیا، از آخرین وضعیت بیمارستان ها در غزه برای ما بگو و اینکه بر روی زمین اونجا چی داره میگذره.
روی گزارش هایی که داره میرسه حاکی از این هست که تمام بیمارستان ها در بخش شمالی نوار غزه به طور میشه از شهر غزه تقریبا متوقف شدن از فعالیت. این رو وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرده و گفته نبود سوخت. همچنین حملاتی که داره میشه بخش از بیمارستان باشه به تقریبا به طور کامل فعالیتش متوقف بشه. دستگاه ها به خاطر نبود سوخت و از کار افتادن جنراتورها تولید برق، از کار افتادن یک پزشک در بیمارستان اشرفا، بزرگترین بیمارستان غزه، میگه که اگر برق وصل نشه تا بین دو تا سه روز دیگه حتی بسیار از بیماران کلیه که نیاز به دیالیز هستن میتونن جان خودشون رو از دست بدن. صحبت از این میکنه که تعداد از بیمارستان در بخش های قلب و عروق جانشون رو از دست دادن به خاطر توقف دستگاه ها. البته صحبت های ارتش داره میکنه ولی برای که 300 لیتر بنزین رسوند، اما اعضای حماس مانع از رسیدن کادر بیمارستان میشن برای به دست آوردن این سوخت. علاوه بر کم بودن این مقدار که شاید تنها یک روز باعث فعالیت جنراتور تولید برق در بیمارستان بخش تنها یک ساعت شاید بتونه کمک کنه به رسیدن برق به این بیمارستان، منابع بیمارستانی میگن کسی جرئت نمیکنه از بیمارستان خارج بشه، چرا که هر کس خارج بشه هدف حملات ارتش قرار میگیره. تکتیر اندازها مستقر هستن، صحبت از جنازه هایی میکنن که روی زمین در اطراف بیمارستان افتاده، مکیز حتی نمیتونه اونها رو بره منتقل کنه به سردخانه ها، یا حتی زخمی هایی که در اطراف بیمارستان هستن همچنان روی زمین هستن. به طور کلی وضعیت بیمارستان اینطور به تصویر کشیده میشه. البته ارتش این گزارش رو تکذیب میکنه و میگه یک کوریدور امن ایجاد کرده برای خروج مردم از بیمارستان ها و انتقالشون به منطقه دیگه. اما منابع که در غزه هستن، حتی از جمله منابع بیمارستانی، این اخبار ارتش رو تکذیب میکنن.
اما ایلیا، به نظر میرسه که درگیری ها در شمال اسرائیل هم افزایش پیدا کرده. چه خبرهای جدیدی از اون منطقه داری؟
رویا حسن نصرالله در کلیه لبنان در سخنرانی که روز پیش داشت صحبت از این کرد که الان حزب الله داره از موشک‌های جدید هم استفاده می‌کنه و تأکید کرد که این حملات برای ایجاد یک نوع فشار بر ارتش اسرائیل برای کم کاستن از فشارهایی که روی نوار غزه است ادامه پیدا می‌کنه. اما همونطور که گفتی حملات شدیدتر شده، گسترده‌تر شده، مراکز بیشتر متعلق به ارتش اسرائیل در شمال اسرائیل داره هدف قرار میگیره، زیرساخت‌هایی که باعث میشه که شمار بیشتری از نیروهای اسرائیلی زخمی بشن. در مقابل اسرائیل هم بر گستره حملاتش به شمال جنوب لبنان افزوده. شب گذشته حزب الله اعلام کرد که 7 تن از نیروهاش کشته شدن در یک روز و این بیشتر شمار هست از نیروهای حزب الله که در یک روز کشته میشن از آغاز این بحران که 37 روز از اون میگذره. خب همه اینها این نگرانی داره به وجود میاره که شاید جنگ گسترده تر بشه و جنگی فراگیر میان دو طرف شروع بشه، اگرچه دو طرف تاکید میکنن که تمایلی برای آغاز درگیری های فراگیر ندارن.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که از منطقه خاورمیانه همراه ما بود. اما در حالی که کشورهای مسلمان از لزوم تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی سخن میگویند، مقامهای جمهوری اسلامی اصرار دارند که سیاستهای این کشور در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها تغییر نکرده و همچنان از تشکیل دولت فلسطینی از نهر تا بحر حمایت میکنند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم سعید جعفری.
همزمان با ادامه حملات اسرائیل در غزه، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران آمادگی دارد حتی در صورت گسترش جنگ هم اقدامات لازم در قبال این مناقشه را در دستور کار خود قرار دهد. اظهارات حاجی‌زاده در حالی مطرح می‌شود که شب گذشته آمریکا برای سومین بار در هفته‌های اخیر حملاتی را علیه مواضع ایران در سوریه انجام و تأسیسات آموزشی و یک خانه امن در ابوکمال واقع در شرق سوریه را مورد هدف قرار داد. مراکزی که گفته می‌شود سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی‌اش از آنها استفاده می‌کردند. ساعاتی پس از این حملات حاجی‌زاده در اظهاراتی در خصوص واکنش احتمالی ایران نسبت به گسترش جنگ به لبنان و حزب الله اظهار داشت که جنگ همین حالا هم گسترش یافته و لبنان هم درگیر جنگ شده است. صحبت‌هایی که احتمالاً می‌تواند ادامه خط راهبردی باشد که پیشتر حسن نصرالله در سخنرانی خود به آن اشاره کرده و نشان دهنده عدم تمایل جمهوری اسلامی و حزب الله برای نقش‌آفرینی این گروه شبه نظامی لبنانی در جنگ اسرائیل و حماس باشد. از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها صبح امروز بار دیگر سیاست جمهوری اسلامی در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها را تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر خواند و اضافه کرد راهبرد دیپلماتیک ایران برقراری یک همه‌پرسی فراگیر با حضور همه شهروندان فلسطینی است تا آنها بتوانند در خصوص آینده خود تصمیم بگیرند. او همچنین اضافه کرد که موضع ایران در قبال مسئله فلسطین روشن است و تغییری هم نکرده است. عبارت بحر تا نهر که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان گزینه ایدئال آینده فلسطین یاد می‌شود، در واقع اشاره‌ای به تشکیل دولت فلسطینی از دریای مدیترانه تا رود اردن است و به معنای تشکیل این دولت در تمامی سرزمین‌هایی است که در حال حاضر دولت اسرائیل در آنجا حضور دارد. اظهارات کنعانی در حالی مطرح می شود که در بیانیه نشست سران کشورهای اسلامی که روز شنبه در ریاض برگزار شد، ابراهیم رئیسی در کنار سران دیگر کشورهای اسلامی در بیانیه پایانی از راه حل تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی حمایت کرده بود. هرچند رئیسی هم در سخنرانی خود در این اجلاس از لزوم تشکیل بحر تا نهر دولت فلسطینی سخن گفته بود، اما پذیرش بیانیه پایانی از سوی هیئت ایران در این اجلاس باعث شد تا نام جمهوری اسلامی هم در کنار دیگر کشورهای اسلامی در این بیانیه پایانی که بر لزوم تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی تاکید کرده بودند آورده شود. این تحولات دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که همچنان مذاکرات برای آزادی گروگان‌های در دست حماس ادامه دارد و اسرائیل هم در واکنش به درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس تأکید دارد که دست کم فعلاً این گزینه روی میز تصمیمات این کشور قرار ندارد.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از طریق تلفن همراه ماست. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا آقای الفک. همونطور که در گزارش همکارم سعید جعفری هم شنیدید، جمهوری اسلامی به نظر میرسه که سیاست‌های دوگانه‌ای رو در تریبون‌های داخلی جمهوری اسلامی و از سوی دیگه در روابط دیپلماتیکش دنبال می‌کنه. آیا مشخص هست که به طور واقعی جمهوری اسلامی چه می‌خواد؟
سلام خدمت شما. ببینید، ما اگر با حسن نیت بخواییم با مسئله برخورد بکنیم، حداقل با دید حسن نیت باید گفت که سیاست که جمهوری اسلامی در این رابطه در پیش گرفته نوعی سردرگمی و آشفتگی رو داره نشون میده. چرا وقتی که قطعنامه صادر میشه، کشورهایی که زیر یک قطعنامه رو امضا میکنن در واقع مواضع خودشون رو اعلام کردن. این مسئله در رابطه با قطعنامه ریاض هم صادق هست، کما اینکه پیشتر وقتی وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد، اون قطعنامه‌ای که 120 کشور زیر اون امضا کردن، اونجا هم به تعهد دولت اشاره شده. باز هم جمهوری اسلامی زیر اون قطعنامه رو در سازمان ملل امضا کرد. اما عجیب اینه بعد از این که امضا میکنن این قطعنامه ها رو، برمیگردن به ناصر کنعانی ماموریت میدن که مواضع جمهوری اسلامی رو اعلام بکنه. این رو من گفتم اگر با حسن نیت نگاه بکنیم شاید یک نوع سردرگمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشه، وگرنه
میخواستم همین رو بپرسم که در واقع اگر حسن نیت بدون حسن نیت بخوایم نگاه بکنیم چه تعبیری میشه داشت از این رفتار؟
اگر بدون حسن نیت بشه به مثلا نگاه کنیم، شاید یک نوع موضع دوگانه هست که سعی میکنه جمهوری اسلامی همه اطراف رو راضی نگه داره. برای اولین باره که رئیسی وارد پادشاهی سعودی شده، میخواد نشون بده که این یک نوع اجماع و همخوانی در افکار وجود داره. این اگر از این دید نگاه بکنیم، از طرف دیگه میخواد شاید پیام بفرسته که ما خواستار نابودی اسرائیل نیستیم. این یک بعد دیگر مسئله است. چون ما میدونیم مسئله از بین بردن اسرائیل یک حساسیت بین المللی داره. این حساسیت بین المللی به خاطر اسرائیل حداقل برای فلسطینی ها، در اصل اون فلسطین تاریخی رو بگم، به عنوان یک واقعیت تلخ پذیرفته شده. اسرائیل هم باید فلسطین ها رو به عنوان یک واقعیت تلخ بپذیرن تا بتونن یک زندگی شیرین رو در آینده در این سرزمین ها ایجاد بکنن. راه حل دیگه وجود نداره. اما طرف های سالس هر نسخه ای رو بخوان برای این مشکل و این بحران بپیچونن، مسلما بر اساس طرحهای ایدئالیستی خواهد بود که ربطی به شرایط عینی موجود در فلسطین و اسرائیل وجود نداره. الان اکثر کشورهای عربی که با اسرائیل چندین جنگ خونین داشتن، خب آن اسرائیل رو به عنوان یک واقعیت الان تلخ یا شیرین پذیرفتن، قرارداد صلح امضا کردن. فکر میکنم جمهوری اسلامی که بسیار از مرز اسرائیل و فلسطین دوره، نمیتونه بجز به حرکت در آوردن همپیمانان خودش برای پرتاب چند موشک تغییر حقیقی ایجاد بکنه.
آیه الفک، ایران سال هاست که در واقع محور مقاومت رو داره با انگیزه از بین بردن اسرائیل و حمایت علنی خودش از این تصمیم مورد توجه قرار میده و بهشون انگیزه میده برای اینکه بیستند و حتی همین حملات موشکی رو علیه اسرائیل ادامه بدن. این سیاست دوگانه ایران تا کی میتونه محور مقاومت یمن، حزب الله رو همچنان پایبند به اصولی نگه داره که رابطهشون با ایران رو تعریف میکنه؟
ببینید، رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه تشکیلاتی هست، عقائدی هست، تقلید و مقلد هست که بر اساس فقه تشیع قابل خواندن هست. اما رابطه با حماس این چنین رابطه نیست، یک رابطه مصلحتی. ما باید مسئله رو واضح بکنیم. حماس بر اساس یک منافعی به جمهوری اسلامی نزدیک شده و باش رابطه برقرار کرد. ما که میدونیم در جنگ سوریه حماس با جمهوری اسلامی دچار اختلاف شد، چون حاضر نبود که بر علیه انقلابیون سوریه وارد جنگ بشه و نیروهاش رو و دفترش رو در سوریه هم بست. اما این گروه های دیگر که در حقیقت مثلا حزب الله که میدونیم حزب الله در حقیقت مهمترین گروه نیابت جمهوری اسلامی هست، یا بهترین بگید مهمترین گروه جمهوری اسلامی هست. خب جمهوری اسلامی خیلی شعارها داد، گفت که حیفا رو با موشک میزنیم، یافا رو با موشک میزنیم، اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم، اگر به طرف اسرائیل حرکت کنیم حرکت یک سطل آب بریزه اسرائیل به دریا ریخته میشه. اما الان گفتمان جمهوری اسلامی بر اساس درخواست توقف جنگ با آتش‌بس هست، پس پرتاب موشک وجود نداره طرف جمهوری اسلامی. وقتی هم که آقای حسن نصرالله صحبت کرد، ما دیدیم حسن نصرالله در واقع به زبان بیزبانی اعلام کرد که حماس داره به تنهایی می جنگه. عملیات این هم که داره حزب الله داره انجام میده خارج از چارچوب قطعنامه های خط قرمز قطعنامه های سازمان ملل متحد نیست. بیشتر موشک هایی هم که داره پرتاب میشه در حقیقت حزب الله داره اجازه میده به گروه های فلسطینی موجود در لبنان دست به چنین اقدامی بزنه. من فکر نکنم که این گروه ها از خط قرمز عبور بکنن. اما این موشک پرتابی ها در حقیقت نوعی توجیه برای سیاست عدم باز کردن یک جبهه گسترده بر علیه اسرائیل است.
بسیار سپاسگزارم از مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. و اما وزیر آموزش و پرورش ایران بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میگوید کتاب‌های درسی دانش آموزان دختر باید با کتاب‌های درسی دانش آموزان پسر متفاوت باشد. او همچنین از اعزام 1,000,000 دانش آموز به اردوی راهیان نور خبر داده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
تحول بنیادین در آموزش و پرورش، فرهنگ حیا، کتب دخترانه و پسرانه و اعزام 1,000,000 دانش آموز به اردوی راهیان نور. رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت 13 روز یک شنبه 21 آبان ماه گفت باید کتب درسی متناسب با جنسیت دختران و پسران در نظر گرفته شود. آقای صحرایی همچنین به جایگاه زن در خانواده تأکید کرد و گفت اگرچه وضعیت مدارس و دانش آموزان ما نسبت به کشورهای دیگر به مراتب بهتر است، اما آنچه انقلاب از ما می‌خواهد خیلی فراتر از آن است. و اما این فراتری که آقای صحرایی از آن صحبت می کند همان طرحهایی است که بسیاری آن را مردود می خوانند و آن را ادامه همان تفکری می دانند که در خدمت علم که نه و فقط در خدمت انقلاب اسلامی است. همزمان آقای صحرایی از اعزام 1,000,000 دانش آموز به اردوی راهیان نور سخن گفت. سخنی که دنباله صحبتهای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. یک معلم در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
در حقیقت آموزش پرورشی رو میخوان که این آموزش پرورش وظایف اصلی که در همه جای دنیا به کار میره رو خیلی الزام ندارن و حتی در بسیاری موارد مخالفن. اینا آموزش پرورشی رو میخوان که ایدئولوژی نظام رو به دانش آموزان حقنه کنن، یا به عبارت دیگه دانش آموزا اگه قرار جامعه پذیر بشن اون ایدئولوژی رو بپذیرن. حالا اگر درسم نخوندن، درسم یاد نگرفتن، خوندن نوشتنم خیلی یاد نگرفتن، ریاضی و فیزیکم یاد نگرفتن، منطق و روانشناسی و فلسفم یاد نگرفتن، اصلا مهم نیست. اینا اون ایدئولوژی رو یاد بگیرن، بر اساس اون ایدئولوژی اون وفاداری رو یاد بگیرن، رفتارهای هیئتی رو اصطلاحاً یاد بگیرن و تبدیل بشن به نوجوانانی که قراره در آینده نزدیک در جاهای مختلف، حالا از بسیج کسبه و محلات بگیری تا اگر درس خوندن یه مقداری به وسیله سهمیه تونستن وارد دانشگاه ها بشن، اینا تبدیل به سربازا و نیروهای فرمانبردار نظام در بوروکراسی کشور در جاهای مختلف از جاهای نظامی تا جاهای اداری بشن.
محمد حسین پورسانی، مدیر کل اردوها و فضاهای پرورشی نیست، روز دوشنبه 15 آبان ماه اعلام کرد که به دنبال تربیت مربی زیست عفیفانه و طرح‌های تشویقی حجاب در میان دانش آموزانند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش.
یکی از این برنامه‌ها گسترش سفرهای رایان نور هست که هیچ بار و ارزش آموزشی نداره و صرفاً به خاطر مسائل ایدئولوژیکی از سوی حکومت به مدارس تحمیل میشه و این نوع سفرها در سالهای گذشته مورد اعتراض وسیع دانش آموزان و خانواده‌هاشون هم قرار گرفته، ولی مسئولین طبق معمول بدون هیچ توجهی به نظر خانواده‌ها و دانش آموزان کماکان با لجبازی میخوان این سیاست را دنبال بکنن. نمونه دیگر این سیاست ها رو میشه در حوزه کتاب های درسی مثال زد. وزیر آموزش و پرورش صحبت میکنه از تفکیک جنسیتی کتاب های درسی و همینطور ترویج فرهنگ شهادت. همین الان کتاب های درسی ایران از نظر تبعیض جنسیتی و نابرابری های میان زن و مرد در ردیف یکی از بدترین کشورهای دنیا قرار داره و در کتاب‌های درسی ایران نه تنها نابرابری شدید بین زن و مرد مشاهده میشه، بلکه این نابرابری توجیه میشه به نام دین و به نام ایدئولوژی حکومتی. حالا اگر ما به اتفاقاتی که در سال گذشته افتاده از جمله جنبش زن زندگی آزادی برگردیم، میتونیم بگیم که هر حکومتی در دنیا میتونست در حقیقت با توجه به اتفاقاتی که در جامعه افتاده فکر بکنه در مورد نظام آموزشیش و تلاش بکنه که شکاف خودش با فرهنگ جوانا و دنیای جوانا رو کمتر بکنه، در حالی که در ایران حکومت کاملا به گونه وارونه عمل میکنه و با وجود مشاهده این شکاف ها و دلزدگی جوان ها باز هم در صدد گسترش فشارهای ایدئولوژیکی در مدرسه هست که با واکنش و مقاومت جوان ها همیشه روبرو شده و خواهد شد.
به نظر می رسد به دنبال اعتراضات سراسری اخیر، یکی از مهمترین برنامه های در دست اجرای جمهوری اسلامی با اخراج معلم ها و مدیرهای غیر خودی، بازنگری در کتاب های درسی و افزایش نیروهای اسلامی و حوزوی به جای معلم ها، کنترل بیش از پیش مدارس است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اولین مجموعه از تصاویری که توسط اوگلیدوس، تلسکوپ فضایی اروپا، به زمین فرستاده شده، روز سه‌شنبه 16 آبان ماه منتشر شد. در این تصاویر از جمله بیش از 100 هزار کهکشان دیده می شود که فاصله برخی از آنها تا زمین 10 میلیارد سال نوری است. ماموریت اصلی اوگلیدوس مطالعه در مورد ماده و انرژی تاریک است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
تلسکوپ فضایی اوگلیدوس پس از پیوستن به تلسکوپ فضایی جیمز وب در فاصله تقریباً 1.5 میلیون کیلومتری از کره زمین اولین تصاویر خود را به زمین فرستاد. تلسکوپ فضایی اوگلیدوس در ژوئیه 2013 به فضا پرتاب شد و ماموریت آن برای نخستین بار از این گونه پژوهش‌ها بررسی و تصویربرداری از اسرار ماده تاریک و انرژی تاریک است. این تلسکوپ قرار است محدوده‌ای را که بر اساس دانش فعلی بشر 1/3 فضا تلقی می‌شود و شامل حدود 2 میلیارد کهکشان است طی کند. 2 میلیارد کهکشانی که در هر یک از آنها دست کم 100 میلیارد خورشید وجود دارد. جوزف فشباخر رئیس آژانس فضایی اروپا در بیانیه‌ای گفت 5 تصویر اولی که اوگلیدوس فرستاده است حیرت انگیز و یادآور این نکته بود که چرا رفتن به فضا و درک بهتر اسرار کائنات اینقدر مهم است. در پس زمینه تصاویری که اوگلیدوس فرستاده است بیش از 100 هزار کهکشان دیگر دیده می شود که فاصله برخی از آنها با زمین 10 میلیارد سال نوری است و تاکنون هیچگاه مشاهده نشده بودند. آژانس فضایی اروپا به دلیل ماموریت اوگلیدوس در بررسی ماده تاریک و انرژی تاریک به این تلسکوپ لقب کارگاه عالم تاریک داده است. به گفته دانشمندان تصور می شود که 95% از عالم فضا از مواد و انرژی تاریک تشکیل شده باشد. خانم پروفسور کارول ماندل، مدیر علمی آژانس فضایی اروپا، میگوید بشر توانسته است بفهمد که 5% از جهان چگونه کار میکند، اما 95% دیگر ناشناخته است. دانشمندان میگویند مواد قابل مشاهده و انرژی های شناخته شده قادر نیستند کهکشان ها را با این سرعتی که مشاهده می شود بچرخانند و به سوی یکدیگر بکشانند. پس باید ماده و انرژی های ناشناخته دیگری در جهان وجود داشته باشد. این همان چیزی است که دانشمندان آن را مواد تاریک و انرژی تاریک نامیدند. مواد تاریک در کشاندن کهکشان‌ها به سوی یکدیگر نقش بیشتری دارد و انرژی تاریک عامل اصلی انبساط پرشتاب عالم فضا پس از وقوع انفجار بزرگ یا بیگ بنگ تلقی می‌شود. بنا به برآورد دانشمندان انفجار بزرگ حدود 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش رخ داده است. به گفته دانشمندان آژانس فضایی اروپا، اولین تصاویر ثبت شده توسط تلسکوپ فضایی اوگلیدوس حاوی شواهد غیر مستقیمی از وجود همین مواد تاریک است. قرار است سری بعدی تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ اوگلیدوس در ماه ژانویه منتشر شود. دانشمندان آژانس فضایی اروپا قصد دارند پس از جمع‌آوری اطلاعات و تصاویر کافی توسط اوگلیدوس یک نقشه سه‌بعدی از فضا تهیه کنند که آن را دقیق‌ترین نقشه سه‌بعدی عالم فضا توصیف کردند.
با گزارش همکارم حمید فاطمی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجلسی که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون میخوام که نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو و همینطور خبرهایی که از جامعه ایران به گوشتون میرسه رو با ما در میون بگذارید. 2420 725 970 30 شماره واتساپ ماست.